صفحه 35. در زمین بزرگی که بناهای چوبی ایستگاه که شامل کارگاه‌ها، انبارهای موتورخانه و لوکوموتیوها بود، صف بی‌پایانی از لوکوموتیورانان، سوزنبانان، تعمیرچی‌ها و کمک‌هایشان، خدمتکاران راه آهن و کلیه افرادی که در آن محیط کار می‌کردند، تشکیل شد. بوی برگ‌های درختان افرا، برف‌های آب شده، دود لوکوموتیو و نان جویی که آن را در رستوران زیرزمینی ایستگاه می‌پختند، همه و همه از آغاز زمستان خبر می‌دادند. قطارها می‌آمدند و می‌رفتند. با علامت بیرق گاهگاهی از خطی به خط دیگر می‌افتادند. گاهی یک جا جمع می‌شدند و بعضی اوقات متفرق می‌گردیدند. لوکوموتیوها دود می‌کردند و دودشان در سینه وسیع آسمان به بی‌نهایت می‌رفت. نگهبانان سوت می‌کشیدند. ترن‌هایی که آماده حرکت بودند با بخار فراوان خود برف‌های سخت زمستانی را آب می‌کردند. فولفیجین رئیس ایستگاه و پاول فراپونتوویچ آنتیپوف سرکارگر بخش در طول خط آهن قدم می‌زدند. این سرکارگر مدام اداره تعمیرگاه را به باد انتقاد می‌گرفت. فولادهای شما قلابی است. ریل‌های شما مقاومت خوبی ندارند و در هوای سرد شکاف برمی‌دارند. اصلاً کنتراتچی‌ها مردمان پدرسوخته‌ای هستند. فولفیجین نیمتنه پوست گران قیمتی به تن کرده بود. راه‌های این نیمتنه با خطوط راه آهن تا اندازه‌ای هماهنگی داشت. چون دکمه‌های این نیمتنه را نینداخته بود، بنابراین از زیر آن یک نیمتنه دیگر که مخصوص کارگران بود به چشم می‌خورد. او با احتیاط از روی خاکریز راه آهن راه می‌رفت و با شعفی پنهانی به خطوط زیبای نیمتنه، خط شلوار و کفش‌های ظریفش نگاه می‌کرد. هر چه که آنتیپوف می‌گفت از یک گوش فولفیجین داخل و از گوش دیگر خارج می‌شد. فولفیجین به جای دیگری فکر می‌کرد. پیوسته به ساعتش نگاه می‌نمود و عجله داشت که هر چه زودتر کارش را تمام کند. در این موقع با بی‌حوصلگی حرف آنتیپوف را بریده گفت: درست است، درست است دوست من، اما نقشه شما در مورد خطوط اصلی که آمد و شد روی آن زیاد است خطرناک می باشد. خوب فکر کن که موقعیت قسمت تو چیست؟ خطهای آهن کمکی، خط آهنهای ایستگاه، جایی که گزنه ها سبز می شود و فقط واگن‌های خالی آنجا مانور می کنند؟ دیگر چه چیزی می‌خواهی؟ تو باید دیوانه باشی اگر درباره فولاد یا ریل‌های چوبی صحبت کنی. فولفیجین به ساعتش نگاه کرد و به جاده‌ای که در فاصله دور راه آهن را قطع می‌کرد خیره شد. کالسکه‌ای در خم جاده به نظر او رسید. این کالسکه مال او بود. زنش به دنبال او آمده بود. درشکچی مدام با صدای زیر و زنانه‌اش با اسب‌ها صحبت می‌کرد، چون آنها از ترن رم می کردند. زن زیبایی توی کالسکه نشسته و به پشتی آن تکیه داده بود. رئیس ایستگاه گفت: خب دوست عزیزم، انشاءالله یک وقت دیگر با شما در این باره صحبت خواهم کرد. و سپس مانند این که بخواهد بفهماند چیز مهمتری از ریل و فولاد به دست آورده ام، دستش را تکان داده، زن و شوهر سوار شدند و رفتند. 3 یا 4 ساعت بعد نزدیک غروب، ناگهان از جاده خلوتی که از حاشیه مزرعه‌ای می‌گذشت 2 نفر سبز شدند. هیچ کس در آن جاده دیده نمی‌شد و آنها 2-3 بار به عقب خود نگریستند و با قدم‌های تند شروع به راه رفتن کردند. تیورزین گفت: قدری تند راه برویم. من از جاسوس‌ها وحشتی ندارم، ولی دیر یا زود آنها از لانه‌هایشان بیرون می‌آیند و ما را غافلگیر می کنند. تو با آتش بازی می کنی. اگر باید راه را عوض کنیم، باید هرچه زودتر این کار را انجام دهیم. داریای من تیفوئید دارد. باید هرچه زودتر او را به بیمارستان ببرم. قبل از اینکه این کار را انجام بدهم، نمی توانم راجع به هیچ موضوع دیگری فکر کنم. می گویند حقوق ها امروز پرداخت شده. من به اداره می روم. اگر امروز روز پرداخت حقوق ها باشد، به همان خدایی که به آن ایمان دارم شما را برای همیشه ترک می کنم و به این مسخره بازی ها خاتمه می دهم. تو چگونه این کار را خواهی کرد؟ مهم نیست. به اتاق بخار می روم و سوت را به صدا در می آورم و آن وقت کارها تمام می شود. سپس آنها از یکدیگر خداحافظی کرده و هر یک به طرفی رفتند. تیورزین از کنار خط به طرف شهر حرکت کرد. در شهر از میان مردمی که حقوقشان را دریافت کرده بودند می گذشت. عده‌شان زیاد بود. با یک نگاه فهمید که کارگران تمام ایستگاه ها حقوقشان را دریافت داشتند. هوا به آرامی رو به تاریکی می رفت و چراغ‌های اداره روشن شده بود. کارگران تنبل و یاوه‌گو در کنار اداره دسته‌هایی تشکیل داده بودند. در روی جاده کالسکه فولفیجین ایستاده و زنش به پشتی آن تکیه داده بود. سر و وضع او مانند صبح و مثل این بود که از صبح تا حالا حرکتی نکرده است. شوهرش رفته بود حقوقش را بگیرد و او انتظار وی را می‌کشید. ناگهان برف و باران توامن شروع به باریدن کرد. درشکچی پیاده شد تا سرپوش چرمی را بالای سر خودش نصب کند. هنگامی که او میله های سرپوش را جابجا می کرد، خانم فولفیجین از منظره تکه های برف که زیر شعاع چراغ ها می درخشید لذت می برد. در این موقع نگاه رویایی او بر انبوه کارگران می خکوب شد و مانند این بود که می خواست بگوید در صورت احتیاج همانطور که سینه مه را می شکافد می تواند به میان آنها برود و آن توده را زیر نفوذ خیش درآورد. تیورزین تصادفاً حالت چهره او را دید. این وضع قدری او را ناراحت کرد. تصمیم گرفت که حقوق را بعداً بگیرد و با شوهر این زن روبرو نشود و به طرف قسمتی از کارگاه که کمتر روشن بود حرکت کرد. لکه های سیاه صفحه چرخان و ریل هایی که همانند ستارگان می درخشیدند و لوکوموتیوها را به جایگاه هایشان رهبری می کردند به چشم می خورد. از میان تاریکی چند صدا او را به اسم صدا زدند. تیورزین، کوپریک، جمعیت کوچکی در بیرون کارگاه به چشم می خورد. توی کارگاه عده‌ای فریاد و جیغ می کشیدند. زنی از میان جمعیت فریاد زد، کوپریک داخل شوید و از این بچه حمایت کنید. مطابق معمول سرکارگر پیر پیوتر خودولیف شاگرد کوچکش یوسوپکا را تنبیه می کرد. خودولیف در گذشته دشمن شاگردها و یک دائم الخمر عربده جو نبود. روزگاری بود که دختران بازرگانان و کشیشها با نظر تحسین به این کارگر جوان و هنرمند نگاه می کردند. اما دختری به اسم مارفا روحیه او را به کلی عوض کرد. خودولیف از این دختر که تازه از مدرسه روحانی فارغ التحصیل شده بود خواستگاری کرد. اما او تقاضای جوان را رد نمود و با یک مکانیک به نام ساولی نیکیتیچ که پدر تیورزین شد ازدواج کرد. اما 5 سال بعد ساولی به طرز وحشتناکی در یک حادثه راه آهن در سال 1888 سوخت. در این موقع خودولیف دوباره تقاضای خود را مبنی بر ازدواج با مارفا تجدید کرد، ولی مارفا بار دیگر تقاضای او را رد نمود. پس خودولیف برای اینکه اندوه این شکست بزرگ را از خود دور کند به الکل و عربده جویی پناه برد و این عدم موفقیت را مسئول تمام بدبختی های خودش می دانست. یوسوپکا فرزند گیمازدین سرایدار خانه ای بود که تیورزین در آن زندگی می کرد. تیورزین این پسر را تحت حمایت خود گرفته و همین موضوع بر خصومت خودولیف افسوده بود. خودولیف فریاد می کرد و موهای پسر بچه را گرفته با دست به پشت گردنش می زد. آسیایی کثیف، سوهان را اینطور به کار می برند؟ تو هنوز نمی توانی با سوهان کار کنی؟ می خواهی مرا ورشکسته کنی؟ آخ، عمو جان، دیگر این کار را نمی کنم، دیگر اینطور کار نمی کنم، به من رحم کنید، دردم می آید. 1000 بار به او گفتم اول چرخ تراش را محکم نما، بعد کار را چکش کاری کن، اما راه خودش را می رود. حرامزاده نزدیک بود مته را بشکند. من دست به مته نزدم، قسم می خورم که دست به مته نزدم. تیورزین با آرنج راه خود را از میان مردم باز کرد و گفت چرا اینقدر به این بچه ظلم میکنی؟ خودولیف با خشونت جواب داد، این کار به تو ربطی ندارد. من از تو میپرسم، چرا اینقدر به این بچه ظلم میکنی؟ من هم به تو میگویم، آقای سوسیالیست فضول، قبل از اینکه برای خودت درد سر درست کنی راحت را بگیر و برو. این کثافت باید بمیرد. نزدیک بود مته مرا بشکند. او باید از بختش راضی باشد که تا کنون زنده است. تازه من کاری با او نکردم، فقط قدری گوشش را فشار دادم و موهایش را کشیدم. پس تو فکر میکنی باید برای این خلاف سرش را از بدن جدا کنی؟ تو باید از خودت خجالت بکشی. سرکارگری مثل تو، موهایت سفید شده اما ذره ای شعور نداری. به تو اختار میکنم اگر سرت به تنت زیادی نمیکند راحت را بگیر و برو. تو فضله سگ میخواهی مرا نصیحت کنی؟ تو در میان درشکه ها درست شده ای و پدرت با پررویی نطفه تو را بسته. مادر تو را هم خوب میشناسم، بی شرم گربه کچل بدنام. در این موقع ناگهان هر یک از طرفین دعوا که به منتهای خشم رسیده بودند ابزاری را که دم دست داشتند حواله سر دیگری نمود. اما چندی نکشید که مردم مداخله کردند و آنها را از یکدیگر جدا نمودند. پس هر یک از آنها با سری فرو افتاده و پیشانی رنگ پریده و چشمانی خونالود در طرفی قرار گرفتند. خشمناک بودند که چرا نمی توانستند صحبت کنند. مردم آنها را محکم نگه داشته و دستانشان را از پشت گرفته بودند. یک یا دو مرتبه کوشیدند که خیشتن را خلاص کنند و همین سبب شد دوستانی که آنها را از پشت گرفته بودند روی زمین کشیده شدند. دکمه و قلاب های لباس ها کنده شده به اطراف پراکنده می شدند. نیمتنه و پیراهن طرفین دعوا پاره شده شانه آنها نمایان گشته بود. شورشی بیپایان در اطراف آنها به وجود آمده بود. اسکنه را از دستش بگیر و الا سرش را شکاف خواهد داد. پیوتر آرام بگیر و الا دستهایت شکسته خواهد شد. توضیح حاشیه: اسکنه کارد نجاری. ادامه متن. یکی از حاضرین گفت: ما را بگو خودمان را می‌کشیم تا اینها خودشان را بکشتن ندهند. آنها را به یک طرف بیاندازید، بالاخره طوری می‌شود. در این موقع تیورزین با یک نیروی فوق بشری دسته کارگرانی که او را در بر گرفته بودند به طرفی افکنده و خود را آزاد ساخته به طرف در رفت. عده‌ای او را دنبال کردند. وقتی مشاهده نمودند خیالی در سر ندارد، گذاشتند که به راه خود برود. در را محکم به هم زد و بدون اینکه به اطراف خود نگاه کند راهش را در پیش گرفت. غروب نمناک یک روز پاییزی او را در بر گرفته بود. بی مقصد و هدف پیش می رفت، در حالی که زیر لبش این زمزمه شنیده می شد: شما به آنها کمک کنید، اما آنها شما را از پشت با خنجر می زنند. در این دنیای بدنام و نیرنگ باز، در محلی که یک زن عفیف و با وجدان باید از طرف یک مست بی سر و پا و در میان یک عده کارگر پست و هرزه مورد توهین قرار گیرد و در جایی که قربانی الکل لذتش در این است که دوستان و همسرانشان را تحقیر کند، از این دنیا بیش از پیش در خود احساس تنفر می کرد. گام های سریعی بر می داشت. به نظرش می آمد اگر تند برود پایه های این دنیای پر از فقر و مسکنت اصلاح می شود و دیگر از این دنیایی که سر تبالودش به خاطر آن درد می کرد اثری بر جای نخواهد ماند. کوشش و گرفتاری های چند روز گذشته جلوی چشمانش هر یک به حالتی خاص می رقصیدند. اشکالات خط آهن، سخنرانی در انجمن که تصمیم به اعتصابی که هنوز به مرحله عمل در نیامده اما لغو هم نشده بود، صحنه هایی از تماشاخانه زندگی او بودند که هنوز هم ادامه داشت. به قدری در هیجان بود که میل داشت تمام راه را با چند گام طی کند. او نمی دانست به کجا می رود، اما پاهایش خوب می دانستند که مقصد او کجاست. تیورزین اندکی بعد از هنگامی که با آنتیپوف پناهگاه زیرزمینی کمیته مخفی را ترک گفت، فهمیده بود که کمیته تصمیم به اعتصاب گرفته و مصمم بود که همان شب اراده خود را عملی کند. عده‌ای می بایست رفته و کارگران را از کارگاه ها بیرون بکشند. سودی که تیورزین از اتاق بخار تولید کرد مانند این بود که از اعماق روحش سرچشمه گرفته است. در این موقع جمعیتی از کارگران از محوطه حمل و نقل بیرون آمدند. به زودی انبوهی دیگر از ماشینخانه به آنها پیوستند. اینها همه به علامت سوت تیورزین ابزار کار را به زمین گذاشته دست از کار کشیده بودند. تا مدتها تیورزین تصور می کرد هسته اصلی اعتصاب او بوده. اما کمی بعد که او را به اتهام اخلال در کار اعتصاب و نه به عنوان تشویق به اعتصاب محاکمه کردند، حقیقت امر بر او روشن شد. کارگران در حالی که می دویدند از یکدیگر سوال می کردند، اینها کجا می روند؟ این سوت برای چیست و چه معنی می دهد؟ کرک نیستی، صدا از داخل تاریکی می آید، آتش سوزی شده، سوت خطر است. درها به هم می خوردند، توده زیادی از مردم بیرون می ریختند. صداهای دیگری شنیده می شد. آتش؟ این احمق را تماشا کنید، این اعتصاب است، آنچه که باید بشود شد. بگذار آنها احمقهای دیگری را پیدا کنند که این کار کثیف را انجام بدهند. بچه ها برویم. جمعیت زیاد می شد. باز هم زیاد. خیلی زیاد. کارگران راه آهن اعتصاب کرده بودند. دو روز بعد تیورزین اصلاح نکرده خسته و سرمازده به خانه مراجعت کرد. شب قبل برای اولین بار آبها یخ بسته و تیورزین هنوز لباسهای زمستانیش را نپوشیده بود. گیمازدین سرایدار خانه اش وی را جلوی در خانه ملاقات کرد. گیمازدین با روسی شکسته گفت: متشکرم آقای تیورزین. تو احمقی که مرا آقا خطاب می کنی. در هر صورت هر چه می خواهی بگویی زود بگو. مگر نمی بینی هوا چقدر سرد شده؟ چرا شما باید احساس سرما کنید؟ به زودی گرم خواهید شد. من و مادرتان مارفا دیروز مقدار زیادی چوب‌های خشک از محوطه حمل و نقل ایستگاه آوردیم. متشکرم گیمازدین. اگر چیز دیگری می‌خواهی بگویی زود بگو که من خیلی سردم شده. می‌خواستم به شما عرض کنم که شما نباید شب را در خانه خودتان بمانید. باید مخفی شوید. وقتی که شما اینجا نبودید پلیس‌ها و بازرس‌ها اینجا آمدند و پرسیدند کسی اینجا آمده؟ اما من جواب دادم هیچ کس اینجا نیامده، فقط سوزنبانان و لوکوموتیو رانان اینجا می آیند و هیچ فرد خارجی اینجا نیست. تیورزین ازدواج نکرده بود و در آن خانه با برادر کوچکترش که ازدواج کرده بود زندگی می کرد. این خانه متعلق به کلیسای هولی ترنتی بود که در جوار آنها قرار داشت. ساکنین خانه را کشیشها و عده‌ای میوه فروش و قصاب که با هم شریک بودند و در شهر با سبدهایشان خرده فروشی می کردند تشکیل می دادند. اما اکثر مستأجرین از کارمندان راه آهن مسکو برست بودند. این یک خانه سنگی بود که دور تا دور حیات کثیف و سنگ فرش نشده آن را یک ردیف راهروی چوبی احاطه کرده بود. در طول دالانها پله های چوبی که چرب و لیز بودند قرار داشت و بوی زننده کلم مانده را می داد. روی کف حیات مستراح‌ها و انبارهای دربسته قرار داشتند. برادر تیورزین مانند یک سرباز وظیفه به جنگ فرستاده شده و در دافانگو زخمی گردیده بود و حالا مشغول معالجه در بیمارستان کراسنویارسک بود و زن و دخترش رفته بودند او را دیده و مواظبتش کنند. تیورزین‌ها چون در راه آهن کار می‌کردند، با بلیط‌های مجانی می‌توانستند سرتاسر روسیه را بگردند. ولی الان کسی در خانه نبود و مادر و پسر تنها در آن به سر می بردند. خانه آنها در طبقه دوم بود. پایین توی خیابان یک چرخ آبی بود که سورچی به تدریج آن را پر کرده بود. هنگامی که کوپریک تیورزین به آپارتمان خودشان می رفت متوجه شد که در بشکه آب باز و یک لیوان به سطح منجمد آب چسبیده است. تیورزین با خودش اندیشید، پروف باید اینجا باشد. او اینطور مشروب می‌خورد. باید روده‌هایش آتش گرفته باشد. پروف آفاناساویچ سولوکوف، زبورنویس کلیسا و یکی از بستگان مادرش مارفا بود. تیورزین لیوان را از داخل یخ بیرون آورده و دستگیره در را کشید. موجی از حرارت و بوهای مطبوع آشپزخانه را پر کرده بود. ما در شما آتش خوبی دارید. اینجا به خوبی گرم شده است. مادرش خود را از گردنش آویخت و اشک از چشمانش سرازیر شد. او به آرامی سر مادرش را به کناری زد و گفت: آن کس که در زندگی جسارت به خرج ندهد هرگز برنده نخواهد شد. از مسکو تا ورشو تمام خطوط راه آهن در حال اعتصاب هستند. می دانم، من هم به خاطر همین گریه می کنم. آنها دنبال تو می گردیدند. کوپرینکا تیورزین، تو باید فرار کنی. این پیوتر عاشق عزیز تو نزدیک بود سرم را بشکند. تیورزین از این حرف نظر شوخی داشت و می خواست مادرش را بخنداند. اما مارفا با لحنی جدی گفت: می دانی کوپرینکا، این یک گناه است که ما به او بخندیم. تو باید نسبت به او متأثر باشی، پیرمرد مفلوک و دائم الخمر. آنتیپوف توقیف شد. آنها شب گذشته به آپارتمان او آمدند، همه چیز را بازرسی کردند و امروز صبح او را با خود بردند. همسرش داریا در بیمارستان بستری است و تیفوس دارد. پاول بچه کوچک هم با عمه کرش در خانه تنها مانده است. از این گذشته می‌خواهند آنها را از خانه بیرون کنند. فکر می‌کنم ما باید بچه را اینجا بیاوریم. پروف برای چه چیزی آمده بود؟ تو از کجا می‌دانی که او اینجا بود؟ چون در بشکه آب باز بود و یک لیوان به سطح آن چسبیده بود. پروف همینطور است. الکل را مانند آب می‌بلعد. کاپرینکا، تو چقدر باهوش هستی. درست است پروف اینجا بود. آمده بود قدر هیزم از ما قرض بگیرد. اما من چه احمقی هستم که فقط موضوع هیزم به یادم مانده است. تزار فرمانی امضا کرده که هیچ کس را نباید اذیت کنند. زمین دهقانان به خودشان تعلق خواهد داشت و مردم متوسط با اشراف و نجبا مساوی خواهند شد. این فرمان امضا شده اما هنوز منتشر نشده است. مجمع روحانیون دعای مخصوصی برای مراسم شکرگزاری تهیه دیدند. پروف به من گفت که این دعا چه بود، اما من فراموش کردم. پاشا آنتیپوف که پدرش به اتهام تحریک به اعتصاب توقیف شده بود، در خانه تیورزین سکنا گزید. او پسری تمیز با قیافه ای آرام بود که موهای سرخش را از وسط باز کرده بود. مدام موهایش را شانه می زد و نیمتنه مدرسه و کمربندش را مرتب می کرد. پسری خوش رفتار بود و همه کس را از استعداد خودش به حیرت می افکند. اندکی بعد از اعلامیه 17 اکتبر تعدادی از تشکیلات انقلابی تصمیم به اجرای میتینگ بزرگی گرفتند. تظاهرات می بایست در بین دروازه تور و دروازه کلوگا انجام می گرفت. اما انجمنهای مختلف انقلابی اختلاف عقیده پیدا کردند و صبح روز بعد انبوهی از جماعات مردم به طور نامنظم در خیابانها حاضر شدند و در این موقع نمایندگان انجمنها با عجله به سراغ انقلابیون شتافتند. برخلاف کوششی که تیورزین به خرج داد، بالاخره مادرش مارفا با پاشای خوشحال و اجتماعی به تظاهر کنندگان پیوستند. یک روز سرد و خشک ماه نوامبر بود. از اعماق آسمان سربی رنگ و آرام، قطعات برف یکی یکی زمین میان چاله ها را پر می کردند. انبوه انسان ها خیابان ها را پر کرده بود. ده ها هزار قیافه مختلف به چشم می خورد. همه خودشان را با بالا پوش های زمستانی و کلاهای میشنی در برابر سرما مجهز کرده بودند. مردان و زنان، دانشجویان و پیرمردها، کارگران راه آهن با یونیفرم مخصوص، کارمندان و کارگران تلفن‌خانه و انبار با چکمه‌های ساق بلند و بلوزهای چرمی، دخترها و پسرهای مدرسه‌ای هسته اصلی این میتینگ عظیم را تشکیل می‌دادند. چندی این توده عظیم سرودهای مارسلی، وارشاوا و شما ای قربانیان را خواندند. اما مردی که در جلوی این جمعیت حرکت می‌کرد و با تکان کلاهش سرود را رهبری می‌نمود، از خواندن باز ایستاد و به سخنان سایر رهبران که در اطراف او مشغول نطق بودند گوش فرا داد. در این موقع سرود آهسته آهسته قطع شد و صدای گام‌های بیشماری بود که بر روی زمین یخزده شنیده می‌شد. رهبران تظاهرکنندگان به وسیله سمپات‌ها با خبر شدند که قزاق‌ها در سر دوراهی خیابان کمین کرده بودند تا به تظاهرکنندگان حمله کنند. این خبر به وسیله تلفن به یک داروخانه در نزدیکی محل میتینگ داده شده بود. رهبران تظاهرکنندگان به یکدیگر گفتند: اهمیت ندهید. نباید خودمان را ببازیم. اصل موفقیت در همین است. باید اولین ساختمان دولتی را که در همین نزدیکی است اشغال کنیم و خطر را به مردم اعلام نماییم. آنگاه یک به یک جدا شویم. اما بحث بر سر این بود که بهترین ساختمان برای اشغال کدام است. بعضی ها انجمن کارمندان تجارتی، برخی مدرسه فنی و عده‌ای آموزشگاه مکاتبات خارجی را پیشنهاد کردند. در ضمن بحث به بنای یک مدرسه برخوردند که گوشه و کنار آن پناهگاه خوبی برای تظاهرکنندگان محسوب می‌شد. چند تن از رهبران روی پلکانی که به یک ایوان نیم دایره متصل می‌شد رفتند و با علامت دست دسته‌های جلودار را وادار به توقف کردند و بعد همگی آرام از پله‌ها بالا رفتند و طبقات فوقانی را اشغال نمودند. چند صدا از عقب شنیده شد: تالار سخنرانی، تالار سخنرانی. اما جمعیت بدون توجه به این صداها سالن‌های زیرین و کلاس‌های درس را اشغال کردند. دست آخر وقتی که رهبرها با توقف در تالار سخنرانی موافقت کردند، چند بار کوشیدند که مردم را از کمین قزاق‌ها با خبر کنند. اما هیچ کس به این حرف‌ها اهمیت نمی‌داد. تظاهرکنندگان که در عوض تظاهرات و هلهله خود را در محل سرپوشیده‌ای مشاهده می‌کردند، متعجب بودند. بعد از مدتی که جمعیت از سرود خواندن و ابراز احساسات مانده شدند، ترجیح دادند که به کناری بنشینند و ناظر کار آنهایی باشند که به کمکشان آمده بودند. به تازه واردین خوش آمد می گفتند و به موافقت کلی رهبران در مورد نقشه هایشان توجه می کردند. بدین سبب پیروزی از آن کسانی بود که بد صحبت می کردند، زیرا آنها مدام از مردم درخواست نمی کردند که به سخنان آنها توجه کنند. به دنبال سخنان ناطق فریاد هورا به آسمان بلند می شد و کسی اهمیت نمی داد که سخنان ناطق در میان هیاهوی ابراز احساسات گم می شود. مردم عموماً عجول بودند و میل داشتند هرچه زودتر با ناطقین موافقت کرده خود را از شر سخنان آنها برهانند. بنابراین یک مرتبه هورایی کشیده از جا بلند شدند و یک به یک از پله ها سرازیر شده وارد کوچه گردیدند و تظاهرات را دوباره شروع کردند. در جریان تظاهرات برف شروع به باریدن کرده بود. خیابان‌ها سفید شده بودند و تکه‌های برف مرتباً درشت‌تر می‌گردیدند. هنگامی که سواران ارتش به تظاهرکنندگان هجوم بردند، صنف تاجر که از عقب می‌آمد در ابتدا متوجه این پیشامد نبود. فقط بعداً صدای هورا و ابراز تنفر مردم به گوش آنها رسید. فریادهایی که کمک می‌خواستند و ناله کسانی که می‌مردند در میان هیاهوی کشمکش ناپدید شده بود. در همین موقع سوار نظام در حالی که شمشیرهای خود را به دست گرفته بودند به نرمی و آرامی عبور کردند. اما این عده ناگهان سواره به جناح عقبی جمعیت حمله کردند و قتل عام شروع شد. چند دقیقه بعد خیابان خلوت بود. انبوه تظاهر کنندگان در کوچه ها پراکنده شده بودند. برف کمی آرام شده بود. در این موقع خورشید که در پس خانه ها پنهان شده بود ناگهان انوار خود را متوجه خیابان ها کرد. انعکاس نور خورشید مانند انگشتی بود که به کلاه سرخ سربازان و جوی های خون که بر روی برف ها روان شده بود اشاره می کرد. گوشه خیابان مردی که جمجمه اش شکافته شده بود ناله کنان به زحمت خود را روی زمین می کشید. چند سوار از قسمت آخر خیابان که مردم را تعقیب کرده بودند به آرامی برمی گشتند. مارفا مادر تیورزین در حالی که لچک سرش به کناری رفته بود میان سواران می دوید و با تمام قوا فریاد می زد: پاشا، پاشا. پاشا از ابتدا با مارفا بود. و با استعدادی که داشت صدای ناطق آخری را هنگام سخنرانی تقلید می کرد. اما هنگامی که سوار نظام حمله کردند، در میان آشوب و اقتشاش از نظر مارفانا پدید شده بود. با آنکه شلاقی که به پشت مارفا خورده بود به واسطه زخامت بالاپوشش اثری به او نکرده بود، مهازا پیوسته به سربازان مهاجم دشنام می‌داد و عصبانی بود از اینکه چرا او را با این سن و سال در برابر چشم مردم شلاق زده بودند. اما بخت با او یاری کرد و پاشا را در گوشه ای از خیابان، جایی که مردم در کنار یک دکان بقالی جمع شده بودند، پیدا کرد. یک سرباز این عده را در گوشه ای به تله انداخته و از هراس و وحشت آنان لذت می برد و پیوسته دو پای اسبش را برای